تو مفتونم ای گل، زرنگ روی تو دلخونم ای گل، من عاشق عشقت بیقرارم، تو چو لیلی یا من مجنونم ای گل، تو چو لیلی یا من مجنونم ای گل، تو چو لیلی یا من
خب همراهان دوست داشتنی رادیو ایران، همچنان ما رو در گلبانگ همراهی بفرمایید. متشکریم. اجازه بدید که بریم سراغ پیام های شما. آقای خانم دلپذیر از سیستان، لطفاً ترانه بلوچی بذارید. ممنون از شما شنونده محترم. حتماً یک اثر بلوچی زیبا همین الان تقدیمتون میکنیم، انشالله که بپسندید. باز هم با برنامه در ارتباط باشید. بله، انتخاب شد. کجایی ای عشق تقدیم میشه با صدا و آهنگسازی جناب آقای وحید فرزانه. اشعار هم از خودشونه، ماشالله، هم آهنگساز هستن و هم شاعر و هم خواننده. خب دوستان عزیز، میشنویم و از خانواده محترم دلپذیر هم تشکر میکنیم.
یک دل داری بدت قربانی، من گروت بوتون یه شعر زنی، تا دل آورته دل نداد منم، تا دل آفروشه تن نزان منم. کجام عشق، کجام دلبر، کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل من تو تدارین. کجام عشق، کجام دلبر، کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل من تو تدارین. کجام عشق، کجام دلبر، کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل من تو تداری. کجام عشق، کجام دلبر، کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل من تو تداری. کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل من تو تداری. کجام عشق، کجام دلبر، کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل من تو تداری.
شریفترین دلها دلیست که با محبت دلی دیگر را شاد کند. خدا حافظ.
پاس نامت بلند آین سخن به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل من، جعبه ی رویا و صدا.
Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و پسرش سامان برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار به ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع از شروع زندگی جدید آنها شود، تا اینکه روزی او با شنیدن نقشه‌های ایرج و سامان برای بهره‌برداری دوباره از باغ عصبانی شده و به خاطر این کشمکش‌های طولانی دچار حمله قلبی می‌شود. دوستان، حالا از شما دعوت می‌کنم ادامه نمایش را بشنوید.
الو. سلام آرش. خوبی مامان؟ ای بد نیست. نه ازم فعلا مرخصش نمی کنم. خیلی خوب. نه ازم. نه فعلا خداحافظ.
شهناز خانوم.
سلام عمو جان.
سلام
عمو جان، من که تلفنی گفتم خودتون رو به زحمت اندازین.
زحمت چیه شهناز خانوم؟ من وقتی خبر سکته اسفندیار رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم هر طور هست بیام بیمارستان ببینمش.
لطف کردین، اتفاقا الان خوابه.
اسفندیار مگه مشکل قلبی چیزی اخیراً داشته؟
نه والا، اون اصلا کاری با دوا و دکتر نداشت.
خب پس حتما از هرس و جوش بوده.
وای بله عمو مجید، ناراحتی و استرس به این روزش انداخت.
آره آره، خوب یادم میاد اسفندیار از همون کوچیکیشم اخلاقش تون بود، همیشه هم همه چی رو بزرگ میکرد و هرس میخورد.
نه خیر عمو جان، نفرمایید، اسفندیار رو دیگران هرس میدن. این مدت هم اگه ایرج خان سر به سرش نمیذاشت این اتفاقا نمیافتاد. والا
ایرج؟ آخه ایرج این کارا نیست.
یعنی میفرمایین من دروغ میگم؟
نه نه نه، فقط هیچی هیچی. حالا خودت برام بگو ببینم جریان چی بوده.
همون داستان قدیمی دیگه، منتها این دفعه مشکل بزرگتره، ایرجم پرتوقع‌تر.
خب برام تعریف کن دختر.
چی بگم عمو جان، موضوع سر باغ دیگه. شما که در جریان اختلاف اسفندیار و ایرج هستین.
بله بله، از همون اولم به جفتشون گفتم این جنگ و اختلاف بی خودیه.
دست شما درد نکنم، یعنی اینکه اسفندیار به اندازه ایرج از اون باغ حقش رو میخواد حرف بی خوده.
من خودم یکی دو بار که ایرج و بابای خدا بیامرزش برای کمک مالی به اسفندیار صحبت میکردن اونجا نشسته بودم.
خب شاید اون چیزایی که شما شنیدین فقط در حد حرف میده.
نه عزیز من، نه من خوب یادم میاد ایرج برای اینکه اسفندیار از مخمصه در بیاد داوطلب کمک به برادرش شده بود.
چه کمکی، چه چیزی؟ اسفندیار همیشه رو پای خودش بوده، الانم هر ثروتی داره به خاطر زحمتایی که توی این 30-40 ساله یه تنه کشیده.
دخترم من که منکر سعی و تلاش اسفندیار نیستم عزیزم، منتها حرفم اینه که داداش خدا بیامرز من حتما پیش خودش یه حساب و کتابایی کرده که تصمیم گرفته باقو اینطوری بین بچه هاش تقسیم کنه.
نه خیر عمو جان، نه خیر. این رد چون ادای آدم های مظلوم رو در می آورد و خودش رو در ظاهر علاقه من به اون باق نشون میداد، سهم بیشتری نصیبش شد.
کمکایی که ایرج توی باغداری به باباش میکرد از روی علاقه بوده نه منفعت طلبی. ایرج از همون زمانم که داداشم اونجا رو خرید اون باغ و درخت ها و طبیعت شما رو دوست داشت، همراهیشم به باباش واسه همین بوده.
ما که مثل شما فکر نمی کنیم، حرفامون هم همینطور بی دلیل هم نیست.
ببینم اصلا اسفندیار چیزی از کمک‌های مالی ایرج میدونه؟
نه، مادرشم تا حالا چند باری به من گفته ولی به نظر من حرفی که سند و مدرکی براش نیست ارزش مطرح کردنم نداره.
خب آخه این که نمیشه، شاید اگه اسفندیار از این موضوع با خبر بشه این اختلاف چندین و چند ساله تموم بشه.
نه چون من این حرفا رو قبول ندارم. این چیزی که شما میگین اگه درست بود مطمئنن خود ایرج خیلی سال قبل بوق دستش میگرفت و واسه منت گذاشتن سر اسفندیار همه عالم آدمو خبر میکرد.
خیلی خوب باش، حالا من هرچی میگم که شما نظر خودتون رو داری ولی به نظر من این راهی که شما در پیش گرفتین راه درستی نیست.
عمو جان شما این حرفا رو به ایرج خانم میگین؟
من ایرج ببینم بهش میگم خودش بشینه با برادرش حرف بزنه و حقایقو بگه.
نه خیر، خواهش میکنم این کارو نکنین که آخرش همه این ناراحتی جون شوهر منو میگیره.
من که الان حرفی به ایرج نمیزنم، میگم بعدها که اسفندیار حالش خوب
نه خوده. نه نه اون موقع هم نگین، ما بالاخره خودمون یه جوری این اختلافو حلش میکنیم.
باش هر طور میل شماست، اگه شما منظورتون اینه من حرف نزنم نمیزنم.
من فقط نگران حال اسفندیارم عمو جون، میدونم با مطرح شدن دوباره این صحبت ها وضعیتش به هم میشه.
خیلی خوب متوجه شدم عزیزم، حالا اگه اشکالی نداره میشه من یه سرکی تو اتاق بکشم ببینم اسفندیار بیداره یا نه.
خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید.
متشکرم عزیزم.
سلام. سلام زنده دوش.
سلام.
سلام اسفندیار، نمیخوای رو تو برگردونی؟
ایرج خان پیغام من به گوشتون نرسیده که اینجا تشریف آوردین؟
جانس خانم اسفندیار برادر منه، مگه میشه خبر بیماریش به من برسه و من دیدنش نیام؟
اسفندیار دیگه با شما صحبتی نداره، من اینو به مادرتونم گفته بودم.
آره اسفندیار، یعنی تو حتی نمیخوای با من حرف بزنی؟
تو اومدی اینجا که چی بگی؟ شنیدی؟ شنیدن این خبر که قلبم داشته واسه همیشه از هر کدوایی میستاته برات بس نیست؟
این چه حرفیه؟ خدا میدونه من مسیر شمال تا تهران با چه حالی اومدم، تو راه همش دلم شور تو رو میزد.
شما اگه دلتون شور میزنه حرفایی که نباید بزنین رو نگین، کارایی رو هم که نباید بکنین نکنین تا برادرتون به این روز نیفته.
منظورتون چیه شهناز خانم؟
منظور من روشنه ایرج خان. خود شما میدونین تا حالا چه بلاهایی سر این یه دونه برادرتون آوردین.
مگه من چیکار کردم؟
ایوا، شما اجازه دادین برادرتون جلوی همه تحقیر بشه، گذاشتینش خورد بشه، گذاشتین حقش پایمال بشه.
خدا، ای خدا، بازم تکرار همون حرفای گذشته.
بله بله، خب اصلا همه مشکل ما با شما همون مسائل قدیمیه.
شهناز خانم خدا شاهده من میخواستم توی این مدت این مسئله رو برای همیشه تمومش کنم. باور کنین شب و روز به تمام اتفاقایی که توی این سالا بین ما گذشته فکر میکردم.
خب چه فایده؟ فکر میکنی اینا قلب شکسته برادرتو بند میزنه؟
اسفندیار داداش، به خدا تو اشتباه فکر میکنی. همه چی اونطوری که به گوش تو رسیده نیست والا.
ببینم، یعنی ادعای مالکیت شما هم درست نیست؟
کدوم ادعا؟
شما بدون رضایت برادرتون پاشدین رفتین تو زمین و خونه نشستین که قانونن دو دنگش مال ایشونه.
شهناز خانم، شهناز خانم، من اون روز که اسفندیار بهم زنگ زد گفتم من سهم اسفندیار رو جدا میکنم. اصلا اگه میخواد میتونیم زمین هم قسمت بندی کنیم و مرز بکشیم تا خیالش راحت باشه.
حسار کشی اون دو دونگ واسه ما فایده ای نداره.
خب شما بگیم من چی کار کنم؟ اصلا خود تو بگو داداش.
من از تو هیچ چی نمیخوام، هیچ.
اسفندیار تو تنها برادر منی، من دیگه نمیتونم بار این همه ناراحتی و دلخوری رو به دوش بکشم.
خیلی خب، خیلی خب، پس به این یه خواهش من گوش کن.
هرچی دلت میخواد بگو.
شما سر تقسیم اون زمین به اندازه کافی منو کوچک کردین. این شایعه کمک مالی رو دیگه سر زبونا ننداز خواهشم.
چی؟ کی همچین چیزی به تو گفته؟
مامان همین امروز مادر پای تلفن بهم گفت، میگه همون مجیدم در جریانه.
آش من
گوش کردی چی گفتم یا نه؟
اسفندیار من هیچ وقت نمیخواستم تو متوجه این قضیه بشی، ولی انگار
ولی چی؟ یه داستان تازه سرهم کردین؟ حالا ناراحتی که چرا به گوش من رسیده؟
این چیزایی که به گوش تو رسیده داستان نیست. اجازه بدین شهناز خانم، اجازه بدین حالا که کار به اینجا کشیده منم حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
قضیه این کمک مالی مال زمانیه که داداش تو به فکر افتاده بودی یه جایی رو به عنوان کارگاه را بندازی. اون موقع از بابا خواسته بودی کمکت کنه، منتها بابا دستش تنگ بود و نمیتونست به سرمایه بده.
خب
یه روز که بابا این مسئله رو به من گفت، من بهش پیشنهاد کردم پس اندازی رو که جمع کردم و پول وامم رو بدم به تو، منتها باش یه شرط گذاشتم. شرط کردم هیچ وقت بهت نگه این پول من بوده.
برای چی؟
خب دلم میخواست اسفندیار فکر کنه این پول از طرف باباست. اینطوری هم بابا جلوی اون احساس شرمندگی نمیکرد، هم اسفندیار به خاطر حمایت بابا خوشحال میشد.
یعنی شما همینطوری بدون هیچ انتظاری پولتون رو دادین به اسفندیار رو نخواستین صداشم در بیارین؟
بله شمس خانم، بله، این چیزی که میگم عین حقیقته. بابا هیچ وقت نمیخواسته در حق تو بی‌عدالتی کنه. حالا اگه همه این دلایل بازم واسط کافی نیست، من همینجا جلوی هر دوتون میگم اگه تو میخوای من حاضرم یه بخش از سهم خودم رو به نام تو بکنم تا باغ به طور مساوی بینمون تقسیم بشه. هنوزم حرفی نداری؟
میخوام تنها باشم. میرد میشه بریم؟
خیلی خوب، فقط اینم به عنوان حرف آخر میگم و میرم. من تا مرخص شدن تهران میمونم. میخوام اگه راضی باشی و حالت بهتر باشه ببرمت شمال.
شما؟
آره شهناز خانم، من هر وقت که شما بهم خبر بدین آمادم. من مطمئنم اومدن شما به اون باغ هم حال داداشم رو بهتر میکنه، هم حال همه ما رو. حالا با اجازه خداحافظ داداش. تصمیم تو گرفتی به هم زنگ بزن.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما بزرگواران و دوراندیشان. روز و شبتان خوش و روزگار بر وفق مرادتان باد. عزیزان، روزی دیگر رسید و ما در پیشگاه شما بزرگوارانیم با برنامه قند پارسی که سرشار از حکایت‌های شیرین پارسی است. و اما پیش از آغاز حکایت‌ها، کلام من را با شعری دلنشین از عبدالحسین نصرت، متخلص به منشی باشی، آغاز می‌کنیم. گوش کنید. گر خون من بریزی و بر خاکم افکنی، من از تو هم به حکمت محبت، تو از منی. پیش کمان ابرو تیر نظر خطاست، جوشن به غیر صبر سپر جز فروتنی. یوسف رخی ز مصر ملاحت عزیز ماست، یعقوب را از او که دهد چشم روشنی. آوردند که خواجه ربیع همیشه دوات و قلم در پیش خود گذاشته بود و از بام تا شام هرچه می گفت و می کرد تا وقت خفتن بر کاغذ می نوشت. بعد از آن در کاغذ نگاه می کرد و هرچه از گناه بود استغفار می کرد و می گفت: آه که صادقان نجات یافتند و ما در عذاب زیانکاری ماندیم، که سخن بیهوده هلاک خلق و زیادی گناه است و خاموشی سبب نجات و مایه رستگاری. پس خوشحال کسی است که بداند چه میگوید و بگوید سخن درست و راز گفتن سخن نادرست و فواید خاموشی را بداند.
Shake, 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 shake.